ترک 8 صفحه 117 به آپارتمان برادرش برگشت. در چمدانش پولی نبود. چند هفته ای می شد که نمر طبق نقشش دیگر پول بر سرش نمی ریخت. می خواست یاسمینه را از سر وا کند و به کس دیگری بسپارد. یاسمینه هم روی آن را نداشت که از نیشان پول بگیرد. او در کشاکش هفته های غمبار گذشته برادرش را از یاد برده بود. به هر حال پولی نداشت تا بخشی از آن را به برادر ببخشد. در آپارتمان را گشود. فقر از در و دیوارش می بارید. یاسمینه به صندلی های حصیری ارزان و دیوارهای لخت بیکاغذ و مخمل نگاه کرد، اما دلش نگرفت. دید بر کف خانه قالی ایرانی یا موکت کرکداری که پاهای لخت در آن فرو می رود پهن نشده، اما باز هم دلش نگرفت. دلش تنها برای دوری از نمر می گرفت. دلش به اندازه‌ای درد داشت که هیچ دردی به گرد آن هم نمی رسید. دردش زلال بود و بزرگ، همچون آسمان بیابان. درد او درد یک معتاد خمار نبود، درد کسی بود که در اوج یک رنگی و بخشش همه جهان از پشت به او خنجر زدند. این نخستین بار بود که مزه بی نمر بودن را می چشید. داستان یاسمینه ساده بود. او ته دلش را که لبریز از عشق بود برای خورشید برهنه کرده بود. بخشیده بود و بخشیده بود. می دید که در این شهر خیلی چیزهای دیگر بر دوستی ها اثر می گذارند، اما باز هم می بخشید. او هیچگاه باور نکرده بود که جدایی از نمر شدنیست. آن دو دست کم برای یک بار یک دل و یک رنگ با هم جوش خورده بودند، با هم ذوب شده بودند. یاسمینه فکر می کرد همان یک بار بس است تا آن دو را برای همیشه به هم گره بزند. حتی در این چند روز تلخ گذشته هم در باورش نمی گنجید که از هم جدا خواهند شد. حس گنگی نسبت به جدایی داشت، درست مانند شکاری که بو می برد شکارچی تفنگ به دستی پشت درخت ها کمین کرده است. اکنون برای نخستین بار می دید که گلوله‌ای توی قلبش، نه توی مغزش می نشیند. پشت اندوه زلالی که چون مه برو خیمه می زد، پرهیب پرسش هایی می جوشید که پیشتر هرگز به ذهنش نرسیده بود. اگر پیش از نمر با مرد دیگری آشنا شده بودم، اگر توی دمشق می گذاشتند روابط سالم داشته باشم، آیا باز چنین سرگشته می شدم؟ ولی حالا این پرسش ها به چه دردی می خورد؟ او داشت رنج می کشید و اندوه همچون هشت پایی بازوان رهایی ناپذیرش را بر تارهای عصبیش می گسترد. چقدر بی کس بود. کاش برادرش می آمد. او تنها دوستی بود که می شد به او اعتماد کرد. برادرش از خیلی پیش باید دوستش می بود. ولی چند نقطه. برادرش که آمد گل از گلش شکفت. از دیدن یاسمینه یکه خورد و چهرش پر از خشم شد. یادش آمد که چند هفته می شود پولی به برادرش نداده. او بهای سکوت برادر را، بهای چشم بستن به روی ناموس را نداده بود. سر یاسمینه فریاد زد. خوب کردی آمدی. برای شب نشینیم یک قروش هم ندارم. من هم ندارم. چطور؟ نمرخان سلمونی چی؟ میخواهد زن بگیرد. دروغگوی پست. پس آمدی برای خودت کار کنی و حالا هم بیشتر از یک معشوق دست و پا کرده ای؟ به جان یاسمینه افتاد، کیف دستیش را به زور گرفت، چیزی در آن پیدا نکرد، خونش به جوش آمد، تند تند و پشت سر هم به سر و روی یاسمینه زد، به او بد و بیراه می گفت و می پرسید، پولها کجاست، هرزه، کجاست، کجاست؟ کم کم خون از چهره یاسمینه سرازیر شد، دید همچون ماده ببری ناخودآگاه ضربه های او را پاسخ می دهد. وقتی دست یاسمینه به صورتش خورد، چیزی شبیه جنون به او دست داد. سر یاسمینه عربده کشید. کسافت، کتک هم میزنی؟ همین حالا سرت را میبرم، سرت را میبرم. یاسمینه خواست بگوید، فردا بهت پول میدهم، نیازی نیست یک دفعه خودت را به ناموس پرستی بزنی. اما دهانش پر از خون بود. هنوز حرفی نزده، چاقو توی سینه‌اش فرو رفت. چیزی حس نکرد، تنها مات و منگ به نظر می آمد. نیم ساعتی گذشت. برادر به نزدیکترین پاسگاه رفت. در دستایش سطلی بود پیچیده در روزنامه ای. جلوی افسر کشیک نشست. روزنامه روی سطل را کنار زد و سر بریده خواهرش را که هنوز خون از آن میچکید بیرون آورد. با صدای مردانه ای گفت: خواهرم را برای دفاع از ناموس کشتم. میخواهم به همه چیز اعتراف کنم. چشمای افسر از فرط ستایش درخشید. سر بریده را دوباره در سطل گذاشت. با ترس رویش را پوشاند. برادر شروع به اعتراف کرد. منشی با چشمهای سپاسگزار اعترافاتش را می نوشت. افسر به اعترافات گوش می داد. همین که نام نمر، پسر نماینده منطقهشان به گوشش خورد، بلند شد و به طرف تلفن اتاق کناری رفت. چند لحظه بعد، مثل مار فشفش می کرد. ابو نمر خان، ببخشید مزاحمتان شدم. مسئله مهمی پیش آمده. خلاصه ای از داستان را گفت و چنین سر گفتگو را هم آورد. حتما، گزارش را نگه می دارم. نه، مطمئن باشید. قطعا به روزنامه ها یا جای دیگری درز نمی کند. گزارشم را نمی نویسم تا شما بیایید. چشم قربان، چشم فارس خان، من نوکر شما هستم. صفحه 121 دو سیلی به چهرش خورد. طول سگ، من نمر فارس سکینی هستم. چطور ادعا می کنی شرافتت را لکه دار کرده ام؟ باید کلاهت را بیاندازی هوا که پسر سکینی با خواهرت هم بستر بوده. صورت جلسه اول را از بین بردند. دوباره از تو بازجویی می کنند. می گویی خواهرت را برای دفاع از آبرویت کشته ای، اما این بار کوچکترین اشاره هم به من نمی کنی. می گویی با مردهای جور و جور رابطه داشته، اما اسم من را هم نمی آوری. متهمش می کنی یک زن هر جایی بوده. اسم من را پاک فراموش می کنی. کالبد شکافی جسد ثابت می کند که باکره نبوده. بهترین وکیل کشور را برایت می گیرم. فقط چند ماه محکوم می شوی. در این مدت نه توی دادگاه اسمم را می آوری، نه توی زندان. نشنوم رفتی زر زدی ها. تو دیگر کارمند خودم هستی. از همین امروز توی زندان هم حقوق ماهیانت را میگیری. به محض اینکه آمدی بیرون یکی از آدمهای من میشوی. ما در به در دنبال آدمهایی هستیم که خوب چاقو بکشند. اگر خوب به حرفهایم گوش ندهی پشت گوشت را دیدی دادگاه را هم میبینی. زندانی ها با هم دست به یقه میشوند و تو اشتباهی کشته میشوی. آرزوی زندگی را با خودت به گور میبری، اما نمیتوانی با آبروی من بازی کنی. حالا دیگر خود دانی. دو سیلی. انتخاب کردی؟ من نوکرتم بیک. انتخاب کردم. اسمت را از یاد بردم. برادر یاسمینه گریه کنان وارفت. صفحه 123 در جا از خواب پریدم. قرص‌های خواب‌آور دیگر به دردم نمی‌خورند. مدام شکنجه می‌شوم. خیال می‌کنم دو مرد در تنم با هم می‌جنگند. نیشان آمد مرا به مهمانی ببرد. حسابی آتشی شد و سرم داد زد. فرح، یک نگاه توی آینه به خودت بینداز. گفت لباس زنانه پوشیدم و آرایش زنانه کردم. خودم متوجه این کار نبودم. اما نمی‌دانم چرا از کوره در رفته. یک پزشک آورد که سوزنش را توی سرخ رگم فرو کرده. خودم را به خواب زدم ولی خواب نبودم. آنها داشتند از من می گفتند. نیشان دلواپس رفتارهایم بود. می گفت رفتارم جنون‌آمیز است. با این همه لحن نگران صدایش قند توی دلم آب کرد. اما خوابم نبرد. شب را با کشتن یک مورچه صبح کردم. مورچه داشت از بالشم بیرون می آمد تا مرا بخورد. آن اتفاق دردناک دوباره برایم پیش آمد. ادعا می کنند خواب می بینم. اما نه، اینها به راستی برایم پیش می آید. دارم روی یک زمین سنگی راه می روم که یک بار زمین زیر پایم تبدیل به ماسه های روانی می شود که آرام آرام مرا فرو می برند. دور تا دورم بیغوله است. تنها یک تابلو هست که رویش نوشته شده بیروت. داد می زنم و داد می زنم. در جا از خواب پریدم. عکس‌هایم مثل همیشه توی روزنامه هاست. خواننده مردانگی. فرح، کم کم خواندن برایم سخت می شود. نمی توانم تمرکز کنم. بیشتر خبرهایی که از من توی روزنامه ها پخش می شود چیزهایی است که برایم پیش نیامده. اصلاً چیزی برای من پیش نمی آید، اما روزنامه ها از عشقها و دوستی هایم داده سخن می دهند. شاید کار نیشان باشد، شاید هم برایم پیش می آید ولی فراموش می کنم. خیلی فراموش کار شدم. تنها به ورانداز کردن عکس‌ها بسنده می کنم. اول عکس‌های خودم. این زن کشته شده. تن بی سرش توی حوض خون فرو رفته. این چهره پیش از مرگ زن فریب خورده است. این چهره را دیدم. ولی کجا؟ کجا؟ با نیشان توی یک رستوران؟ نه. شاید قیافه شبیه آن دختر است. این یکی لاغرتر و کوچکتر به نظر می آید. توی تاکسی؟ خودش است. توی تاکسی در راه بیروت. حالا خوب یادم می آید. آن روز فکر خنده‌داری از سرم گذشت. از او خواستگاری کنم. بلافاصله برای مراسم ازدواج به دمشق بازگردیم و قید رفتن به بیروت را بزنیم. بله، روزی روزگاری توی تاکسی هم دیگر را دیدیم. بیهوده می کوشم خبر را بخوانم. حروف مثل کک از زیر چشمم می پرند. خبر می گوید قتل یک دختر. آه، آن روز نشانیش را به من داد. به تشییع جنازه‌اش خواهم رفت. اما نشانیش کجاست؟ کجاست؟ چه دارد بر سرم می آید؟ باید بلند شوم و دامن و لباس‌های زیر ابریشمی‌ام را بپوشم. باید آن سینه بند را امتحان کنم. دنبال تابوت این دختر یا هر تابوت دیگری می گردم. فرقی هم نمی کند. صفحه 125. هوای مطب مانند سفینه فضایی است. ظاهرا نیشان دلهوره دارد. چیزی شده؟ این فرح است دکتر. نمی دانم چه بلایی سرش آمده. گاه و بیگاه کارهای احمقانه می کند. لباسهای زنانه می پوشد و لوازم آرایشی بر می دارد. تازگی ها هم یک سرگرمی عجیب پیدا کرده. دنبال هر تشییع جنازه‌ای که سر راهش سبز بشود راه می افتد. با اینکه نه مرده را می شناسد و نه چیزی از او می داند. با چیزهای عجیبی حرف می زند. با ماهی توی بشقاب، با مرغ بریان. دلم شور می زند. دلواپسم. کنسرت بعدیش 20 روز دیگر است. اجاره سالن هم پیشا پیش داده شده. بیشتر از یک ماه است که پشت سر هم تبلیغش را می کنیم. همه ی بلیط ها فروخته شدند. من خیلی چیزها را پای این جوان گذاشتم. آبرویم را چه کار کنم؟ نترس. پزشکی جادو می کند. احساسات چیزی نیستن جز واکنش های شیمیایی. برای هر احساسی دارویی هست. گاهی می زند زیر گریه و می گوید روحش شکسته است. چیزی به نام روح وجود ندارد. همه اینها واکنش‌های شیمیایی هستند. داروهایی برایش تجویز می‌کنم که واکنش دلخواه را تضمین کند. انسان خمیر است و دانش خدا. به پزشکی نوین اعتماد کن. صفحه 126. کابوس. بیهوده همه جا را گشتم. نشانی دختر کشته شده را نیافتم. همان دختری که روز آمدنم به بیروت بغل دستم توی تاکسی نشسته بود. باید برای تشییع جنازه‌اش می رفتم. از وقتی به ازدواج با او فکر کردم، گرچه برای چند ثانیه، کمابیش خود را مرد زن مرده ای می دانم. آیا اصلا جنازه‌اش تشییع می شود یا اینکه روی میز کالبد شکافی است؟ نه، جنازه‌اش تشییع می شود. باید مراسم بزرگ و با شکوهی باشد. در جستجوی تابوتش به خیابانها رفتم. جالب این که بلافاصله پیدایش کردم. چند شیپورزن جلوی جنازه می آمدند. در پیشان دسته کودک بودند و جلودارها. جنازه را ماشین سیاهی پر از تاج گل می برد که آرام آرام پیش می رفت. پشت سر ماشین انبوه تشییع کنندگان می آمدند. به صورتم چنگ زدم و گریه کنان همراهشان به راه افتادم. یکیشان پرسید شما آقازاده آن شادروان هستی که در خارج زندگی می کرد؟ نزدیک بود بزنم توی سرش. این تشییع جنازه آن دختر است. زنم. برای لحظاتی در رؤیا ناگهان آهنگ عذاب بدل به اجرای دیوانوار جاز شد. دستی از درون تابوت درآمد و گلهای روی آن را کنار زد. سپس پرده روی تابوت پس رفت و همان دختر از آن بیرون آمد. او همزاد من در سفر بیروت بود. توی تابوت ایستاد. خداوند به زیباییش برکت دهد. دختر لبریز از سرزندگی و شادابی بود. شروع کرد به رقصیدن. اما کسی ندید چون آنها مرده بودند. لباسهایش را یکی پس از دیگری در می آورد. درست مثل کسی که رقص استریپتیز می کند. لباسهایش را روی سر تشییع کنندگان می انداخت. کسی جز من متوجه او نبود. چهره هاشان کبود و سرفگنده بود. کاربانی از مردگان بودند. دختر رقصنده در تابوت از دریا شادابتر بود. می دانستم به گورستان که برسند تا بوی گندشان بلند نشده همه سرازیر گودالهایشان می شوند. من و او با هم می زنیم به چاک. به خریت آن مردگان قاه قاه خندیدم. خیال می کنند دنبال مرده ای آمدند. غافل از این که از آن مرده مرده ترند. باید به او نگاه کنند که چطور با شادمانی بیکرانه ای می رقصد. زدم زیر خنده. خندیدم و خندیدم و برای آهنگ رقصش دست زدم. یکیشان من را کتک زد. از صف تشییع کنندگان بیرونم انداخت و پرتم کرد توی پیاده رو. دختر هم پنهان شد. تابوت همچنان باز بود و خالی. کابوس. به این نتیجه رسیدم که نیاز به دختری دارم که دوستم بدارد و دوستش بدارم. خندش را بر دیوارهای تنهاییم بپاشد و با شیرینی و دلسوزیش خانه و چشمهایم را بشوید. فیفی آن روز که توی باشگاه اسب سواری همدیگر را دیدیم از من پرسید هلو برج فلکی تو چیست؟ بهش گفتم برجم را نمی دانم اما اسمم را می دانم. با اینکه صدای نخراشیده‌ای داشت زیبا و کوچک بود. گفت اسمت برایم مهم نیست، برجت را بگو. باید بدانم به من می‌خورد یا نه. برج‌های ما می‌گذارند رابطه من رشد کند یا نه. با ولع آدامس چیکلسش را می‌جوید. نخستین دروغی را که از ذهنم گذشت گفتم. برج من ماهی است. بیدرنگ پذیرفت که به آپارتمانم بیاید چون برج ماهی برج محبوبش بود و یارای ایستادگی در برابر مردان برج ماهی را نداشت. همانطور که حوصله هدر دادن وقت را هم نداشت. اما من نیاز داشتم خودم را جمع جور کنم. راضیش کردم به قهوه خانه ویمبی بروم تا از کسی که با او قرار داشتم پوزش بخواهم. با او سوار ماشین اسپورتش شدم. صدای موتور ترسناک بود. بیرحم و تیز. صدای موتور چیزی نبود جز ابری از دودی سیاه. خشونت و کینه. توی ابر می افتم، دارم خفه می شوم. می گفت صدای موتور تحریکش می کند و او را به شور می آورد. دستم را گرفت و میان دو زانوی خود چپاند. روی سرم کاسه های سفالی می شکنند. از دست این سر و صدای دیوانه. آه دلم لک زده برای اینکه در کاهوزار بر سینه زنی که از شیرینی و شرم می لرزد بیارامم. آه ای ظرافت کجایی؟ نواری گذاشت و صدای پرواز اتومبیل و جنون موتور پخش شد. صدا را تا ته زیاد کرد. می خندید. دندانهایش به چشم من چون دندانهای خوناشامان بود. ترس برم داشت. ترس تازیانه ام می زد. زدم زیر گریه. ماشین ناگهان ایستاد. دختر سیر براندازم کرد. تو هم مثل من از اوج چرخش موتور مست می شوی؟ اوه، ما جفت محشری خواهیم شد. دوستت دارم. راستی اسمت چیست؟ در قهوه خانه دخترک یک پیاله بلادی مری ودکا با طعم گوجه فرنگی سفارش داد. آن را یک نفس سر کشید. دوباره آن نگاه بیرحم اهریمنی در چشمها و موهای سرخ فرفریش پدیدار شد. پیالش را تا ته سر کشید. نی را برداشت. آن را به سادگی به جای پیاله در سرخرگ من فرو کرده. میخواست خونم را با نی بمکد. میمکید. مک میزد. دیدم سرم گیج میرود. داد زدم. این نی را از رکای من در بیاور خوناشام. هاج و واج نگاهم کرد. درست مانند کسی که خرچنگی را در فنجان شیر بامدادی خود میبیند. وانمود کرد دلخور شده است. به باد بد و بیراه گرفتمش. فکر میکنی میتوانی گولم بزنی هرزه؟ فقط میخواهی خونم را بمکی، همین. برایت چند لیتر خون از بانک خون میخرم، ولی مرا به حال خودم بگذار. زدم به چاک. شنیدم مشتریان قهوه خانه آهسته میگفتند دیوانه است، دیوانه. دلم برایشان سوخت. همه آنها دیوانه و کورند. فرقش این است که آنها نمی بینند که دلبرانشان نی در سرخ رگشان فرو می کنند تا خون آنها را بیاشامند. داد زدم تا آنها را متوجه این مسئله کنم، اما همه مشتری های قهوه خانه زدند زیر خنده. کار مردم این شهر عجیب است. پیش خدمت ها بیرونم انداختند. همچنان در قهوه خانه های دیگر می گشتم تا این داستان را به آنها بفهمانم، اما هیچ کس به من محل نگذاشت. یکیشان کمی وراندازم کرد و گفت این فرح نیست، همان ستاره تازه؟ دختری که همراهش بود گفت این که نمی تواند فرح باشد، اما انگار کمی شبیه اوست. کابوس. دیگر توی دلم دو مرد با هم نمی جنگند. یکیشان مرد و کار یک سره شد. توی دلم یک مرد مرد. او را به دوش می کشم و می چرخانم. انگار کاملا هم نمرده. گاهی بیدار می شود و با هم می گریم. چیز گنگی در تشییع جنازه ها هست که من را به سوی خود می کشاند. نمی دانم چرا دنبالشان می گردم و از پیشان راه می افتم. امروز یک تشییع جنازه دیدنی دیدم. تابوت را سفید کرده بودند، مردم سفید پوش بودند و می رقصیدند. همه چیز در پرتو خورشید می درخشید. انگار صداها هم سفید بودند. تک تک لباسهایم را درآوردم تا در این رقص دیدنی همراهیشان کنم. لخت که شدم کتکم زدند. گفتند دیوانه ام. لخت به دنیا آمدم، لخت خاک می شوم و دوست دارم مثل ماهی لخت بگردم. نیشان از پاسگاه پلیس بیرونم آورد. وقتی بیرون آمدم، خورشیدی در کار نبود. جهان تشییع جنازه ها جالب است. هیچ تشییع جنازه‌ای شبیه دیگری نیست. با این همه، تک تک تشییع جنازه ها یک جورهایی مثل همند. نخی شفاف و نادیدنی آنها را به هم گره می زند. آن نخ کنارمان است، همانطور که ریسمان چوبه دار کنار گردنی که دورش تابیده. کابوس. دوست دختری دارم که با او درد دل می کنم. برایش تاجی از الماس بدلی و یک دستمال عروس خریدم. دستمال را روی تاجش گذاشتم، زیبا و افسونگر می نمود. نیشان که آمد منگ و مات پرسید این جمجمه را از کجا آورده ای؟ چرا روی سرش حلقه گل و تاج عروس گذاشته ای؟ میخواست آن را از مهتابی بیندازد پایین، اما قول دادم خودم این کار را بکنم. خلاصه زندگیش را از دست او نجات دادم. گفت با این رفتارهای دیوانوار دارم آیندم را تباه میکنم. سرزنشش را نادیده گرفتم. کابوس. نیشان گفت باید به کلاهگیس فروشی بروم و یک کلاهگیس به درد بخور برای فیلم تازه‌ام بردارم. دستیار کارگردان یا کسی در این مایه ها آمد دنبالم. آرام بودم. مثل همیشه فرمانهای نیشان را مو به مو انجام می دادم تا مثل خودش پولدار و سرشناس شوم. ناگهان چیز عجیبی رخ داد. تنها من متوجه آن شدم. توی مغازه فروشنده یک دسته سر بریده آدم برایم آورد که هنوز از آنها خون می چکید. به من گفت هر مویی را که خوشت می آید بردار. بهای هر سر 50 لیره است. اشک پهنای صورتشان را می پوشند. لبهایشان می جنبید. اما کوچکترین صدایی از حنجره بریدهشان در نمی آمد. می خواستن چیزی بگویند. همراه هم به من گفت این یکی را امتحان کن. یک سر بریده تو خالی آورد و آن را روی سرم گذاشت. کم کم قطره های سرد خون نیمه لخته از چهره هم سرازیر شد. جیغ کشیدم و پا به فرار گذاشتم. فروشنده مرا گرفت و گفت اگر نپسندیدی هر کلاهگیس دیگری که خواستی برایت فراهم می کنیم. نشانی هر سری را که پسندیدی به ما بده تا برایت بیاوریم. نه تنها این، بلکه هر سری که توی راه چشمت را گرفت انتخاب کن تا برایت آماده کنیم. هر سری بهایی دارد. برای ما هیچ چیز غیر ممکن نیست. چاقوی درازی درآورد. تیغش باریک بود و در پرتو خورشید می درخشید. آماده بود سر هر رهگذری را که زلفش به دلم بنشیند و بخواهم موهایش کلاه گیسم شود بیاورد. پا گذاشتم به فرار. کابوس توی رستوران نیشان سر قیمتم با تهیه کننده چانه می زد. روی دیوار این جمله انگلیسی را خواندم. این ماهی که امروز می خورید دیروز داشت شنا می کرد. معنیش را از نیشان پرسیدم. با دلخوری گفت یعنی ماهیشان تازه است. بعد هم گفتگویش را از سر گرفت. فقط 50,000 لیره؟ حتما شوخی می کنی. فرح تنها ظرف یک ماه رکورد بازار را زد. او ستاره فرداست. جلویم ماهی گذاشتند. دلم گرفت. مجسم کردم تا همین دیروز داشته زندگی و شنا می کرده. لازمه ی هر لقمه خواه نخواه یک جنایت است. ماهی را توی بشقاب آوردند. ماهی زیر جعفری و لیمویی که رویش را گرفته بود جنبید. خندان بلند شد. با چشمای درشت بیموجه بر رو بر نگاه هم کرد. راستی راستی می خواهی مرا بخوری؟ نمی دانم. ولی من هنوز زنده ام. نمی دانم. خوشبخت هستم و دلم می خواهد زندگی کنم. تو چی؟ نمی دانم. مرا بردار و به دریا برگردان. این کار را می کنی؟ نمی دانم. چرا اینقدر غمگینی؟ انگار ماهی هستی که توی اجاق چرکی پخته شده ای. نمی دانم. اینجا چه کار می کنی؟ نمی دانم. تو یک ماهی مرده هستی. چرا تو به جای من توی بشقاب دراز نمی کشی؟ نمی دانم. گوش و دهانت را پر از جعفری می کنند و جعفری را از بینیت بیرون می کشند. با ورقهای لیمو رویت را می پوشانند. توی بشقاب نقره‌ای بزرگی می خوابانندت و نیشان برای یک سور بزرگ آمادت می کند. حالا راستی راستی این را دوست داری؟ نمی دانم. به دریا برم می گردانی؟ نمی دانم.